یا به عبارتی دیگر اون دندانه هایی که از دهان انسان وقتی آدم صحبت میکنه و یا غذا میخوره پیداست، اینا رو بهش میگن مقادیم، و اونایی که مؤخره و ناپیداست بهش میگن مآخیر یا مواخیر، یعنی مؤخر. حالا هم با واو درسته هم با همزه که ظاهرن اعلال شده، تو روایات با واو آمده ولی توی عبارت شرعی و عبارت آقای میگه با الف همزه اومده. حالا خیلی مهم نیست، فرقی نمی کنه. بعد اسامی و اصطلاح دندانهای مقادیم فم رو، فم رو و مآخیر رو ذکر میکنم که در جلوی دهن دو تا دندان هست که اسمش ناب هست، یعنی قطع کننده، غیر از ضرس هست که جلنده است. ما یه وقتی تو اصطلاحات فنیمون میگیم ضرس قاطع، قطع مال نابه، یعنی مال دندان جلوی است که به اصطلاح تیزه هست قاطع، ولی ضرس دندان هاست که جلنده است، تهن هست که آخر دهن قرار داره که برای آسیا کردن و خرد کردن غذا ازش استفاده میشه. دو تا ناب اصطلاحا بهش میگن، بعد رباعیات یعنی دو طرف ناب، بعدش ثنائیات اصطلاح دیگه. حالا این خیلی بحث نداره و جای گفتگو نیست. بحث اصلی این است که آیا بین دندانهای جلوی دهن که در زیبایی انسان اثر داره، در صحبت کردن پیداست، در غذا خوردن پیداست، و دندانهای مؤخری که همین زواهک بهش گفته میشد، شاید هم علت زواهک هم که گفته میشن، زواهک یا زواهک یعنی در موقعی که طرف خنده میکنه دهنش بازتر میشه، یه چند تا دیگه بغلاش پیدا میشه بهش گفتن زواهک مثلا، اینا اصطلاحات. یا همون عقبترش رو که معمولا چهار گوشه هست و پهن هست برای جویدنه بهش میگن زرز، جمعش میشه از راس، گفتن مثلا اصطلاحا از راس یا زواهک. ولی در هر حال بحث اینه که بین دندانهای مقدم فم با دندانهای مؤخر در دیه تفاوت میکنه یا نه. در کلش یک دیه کامله که ایشون هم اول وقت فرمودن رفیها عدیت رو کامله. و معناش اینه که یعنی اگر کسی مثلا با مشتی یا با چیزی زد تو دهن کسی که دندوناش به اصطلاح فرو ریخت، اگر همه دندوناش باشه، حالا بشکنه و یا حتی قل هم ذکر کردن، ممکنه نزد از که بشکنه و بریزه، بلکه طرف رو گرفته و کشیده دندوناشو، او رو قل میگن که از ریشه کنده، و یا کسر میگن که بشکنه ولو بر ریشه هاش مثلا باشه. این دیگه فرقی نمیکنه در اینجا که مجموع اسنان و دندان ها یک دیه کامل داره اگر در اثر جنایت، حالا جنایت قلع اسنان باشه یا کسر اسنان باشه، مثل ضربه ای بزنه که همه دندان هاش فرو بریزه، دیه کامل است. حالا دندانهای جلو یک امتیاز داره و دندانهای عقب که پیدا نیست و حتی میشه وقتی هم طرف نداشته باشه، در صحبت کردن خیلی معلوم نیست که دندان داره یا نداره. حالا شما همه رو به امروز نگاه نکنید که صنعت دندان سازی خیلی تکامل پیدا کرده، و در بگونه ای هست که گاهی واقعا اصلا طرف نمیفهمه که آیا این دندانش دندان مصنوعیه یا دندان طبیعیه. حتی لابد خوندید یا شنیدید که کاشت دندان ها وجود داره. حالا ثابت که خیلی سخت‌تر بود، بعد به اصطلاح مواد بهتری پیدا شد، بعد مواد بهتری پیدا شد، الان واقعا خیلی کامل شده، هم کاشت دندان ها هست و هم ساخت دندان ها، به گونه ای که به اون سختی که مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش بود، چه در کشیدن دندان، چه در پر کردن دندان، چه در به اصطلاح گذاردن دندان. خب شرایط امروز رو نگاه نکنید، در گذشته وقتی دندان جلوی دندان های جلو میشکست یا میافتاد یا میکندن، در زیبایی طرف خیلی اثر داشته، حالا چه مرد و چه زن، و خصوص در دندان ها که مقید هستند و نقش داره و اثر داره. و خب حالا میدونید که مسئله در حدی هست که مثلا اگر دندان های جلو رو با طلا بپوشونن، ولی فقها اشکال میکنن و میگن این تزیین دندان جلو با طلا مثلا اشکال داره، که دندان های عقب باشه اشکال نداره، دندان های جلو اشکال داره چون تزیین طلاست و طلا برای مرد مثلا حرامه. حالا در هر صورت اصل مسئله که اینجا قابل توجهه همینه که آیا دندان های جلو با دندان های عقب تفاوت میکنه یا نه. اینجا دو نظر وجود داره. یک نظر این است که بله، حالا منشأش هم روایت ضعیفه است در باب که فرمودن که یونجب رو به شهرت عملی، یا به قول شهید مثل اینکه یک قاعده شده است که روایت ضعیف رو در شهرت عملی منجبر میدونن. گفتن که دندانهای جلو از پایین و بالا، همینطور که عرض کردم، ناب و رباعیات و ثنائیات بالا و پایین که 12 تا میشه، این 12 تا دندانهای جلو دیش 600 دینار هست که سهم هر کدام میشه 50 دینار، یعنی اون 1000 دینار تقسیم میشه، 600 تاش رو اختصاص میدن به دندانهای جلو و 400 تاش رو اختصاص میدن به دندانهای عقب و مؤخر. و گفتن که 600 تا و 400 تا که 12 تا دندانهای جلو رو به اصطلاح که مقدم فم هست، حصت و کلن خمسون یا خم بله حصت و کلن خمسون، خمسون دینار، ولی نسبت به دندانهای مؤخر 40 تا هست، حصت و کلن ارز کنم 25 تا، 25 و در جمع میشه 1000 تا. شهید میفرمان که این یک فتوای مشهوریه، اکثر فقها ها این فتوا دادند و فرق گذاشتن بین دندانهای جلو و دندانهای عقب. منشأش هم یک روایته و این روایت ضعیفه، منتها علالقاعدهی که دارن که منجبره به شهرته، گفتن اینم ضعفش منجبره به شهرته. متن روایت این هست، عرض کنم که در باب 38 از ابواب دیات وسائل آمده، 4 تا 3-4 تا روایت هم بیشتر در این باب نیست، 4 تا روایته. این روایتی که مشهور بهش عمل کردم روایت اول این باب هست، محمد ابن علی ابن الحسین و اسنادهی الى قضایا امیر المؤمنین علیه السلام انه قضا فی الاسنان التي تقسم عليها الدیه انها ثمانیت و عشرون سنن، یعنی دوازده تا دندون هست که تقسم علیها الدیه، بله 28 تا 16 فی مواخیر که عرض کردم، حالا روایت مواخیر داره، عبارت شرای و عبارت دیگه مآخیر داره که جمع مؤخر حساب میشه، مفردش هم ذکر کردن که واقعون فی مؤخر الفم، مآخیر یا مواخیر هر دو صحیحه دیگه، حالا اعلان شده ولی روایت اینجا مواخیر هست، فی مواخیر الفم. و اثنا عشرین مقادیم هم تو روایت مقدم مؤخر ذکر شده است با عبارت شرایه. حالا ما روایت رو میخوام ببینیم که مدرک این فتواست، مهمش این قسمت فدیت و کلن من المقادیم ازا کسر حتی یذهب، اگر شکسته بشه به شکلی که این دندان یذهب، یعنی دندان دیگه نباشه، حالا این معناش اینه که از ریشه در آورده باشن، نه اصلا کسر دندان غیر از قلع دندانه، قلع دندان یعنی کندن و کشیدن به گونه ای که از ریشه در میاد و شاید دیگه نشدم اصلاحش بکنیم، ولی کسر و شکستن به خصوص امروز کسر دندان قابل اصلاح هست و میتونه اصلاح کنه. ولی به هر حال اونی که تو این روایت مورد استناد داره ازا کسر حتی از هر شکسته بشه به گونه ای که دندانش دیگه پیدا نیست، دندان دیگه نداره، یعنی دندان چه نداره، نه نداره قلب، نه قلب نه، اینجا کلمه قلب ذکر نشده، در جاهای دیگه کلمه قلب ذکر شده در عبارات فقها ها، نه در روایات، در روایات همین کسر ازازه هم داره، کسر ازازه هم یا ازازه هم. حالا این روایت رو لطف کنید، عمدش این تیکشه که تقسیم کرده فدیت و کل سن من المقادیم ازا کسر حتی از هم خمسونه دینارن حتی یکونه دالک ست معت دینار، اش 600 تا مال دندانهای جلو هست. ودیت و کل من المواخیر ازا کسر حتی از هم الان نصف من دیت المقادیم 25 دینارن و یکون دالک ارمت دینار. ذیل روایت یه جمله دیگه هم داره که فما نقص فلا دیت له، فما زاد فلا دیت له، یعنی که در یه روایت دوم یا سوم باب داره که طرف میپرسه که اشخاص فرق میکنن، بعضی ها دندوناشون بیشتر از 28 تا، حضرت میفرمایند خلقت انسانی همون 28 هست، ثمانیت و عشرینه، و اگر کسی اضافه داره یا کم داره این یک نوع نقص در خلقته، ظاهرا اغلبیت هم همجور باشه که 28 ذکر کردن. از نکم روایت دوم یا سوم همین باب طرف سوال میکنه از امام معصوم که بعضی اشخاص دندوناشون بیشتره یا کمتره، حضرت میفرمایند در خلقت به طور کلی در خلقت 28 است، ولی اگر کمتر اگر بیشتره اون حکم زاد اضافه داره. ولی زاد در ذیل این روایت تکلیف 28 تاشو روشن کرده، مقادیم رو میگه 600 تا، مآخیر رو و مؤخرات رو میگه 400 تا، و اگر بیشتر از این بود یا کمتر از این بود اصلا لا دیت له، و حصت و کله معین شده، حصه هر کدام از مقادیم 50 دیناره و حصه هر کدام از به اصطلاح مؤخرات 25 دیناره، اگر عدد بیشتر شد دیه نداره و اگر عدد کمتر شد دیه نداره، و دیه فقط مال همین 12 به اصطلاح 12 تا و 16 تا، یعنی جلو و عقب. حالا به هر حال این ترتیبی است که مرحوم شهید میفرمایند این مشهوره، فتوا هم به اصطلاح بهش داده شده، منشأش هم همین روایته و روایت ضعیفه.
قولی هم داریم که 32 تا هست، یا قول ضعیفی هم هست.
حالا بالاخره عرض کردم که در طرف از امام معصوم میپرسه در روایت همین باب 20 باب 38 روایت دوم یا سومه که میپرسه که اختلاف هست و بعضی ها بیشتره بعضی ها کمتره. حضرت میفرمایند در خبرت 28 هست و اگر کمتره یا زیادتره اون یه حساب جدایی داره. قاعدتا 28 یعنی یک انسان متعارف دندانش 28 هست.
استاد اون دندونایی که به دندان عقل معروفن تو عرف اونا هم بزن 28 هست؟
خب حالا به هر حال دندان عقل مازاده بر دندانهای عذراس نیست، همون دندانهای عذراسه، منتاش به ترتیب که در میاد میگن طرف دندان عقل کم در میاد، یعنی یه باشه باش دندانهایی که میشه باش به جبه به اصطلاح
میکشن.
حالا بعد هم میگن اضافه مثلا پیدا که بشه میکشن اون دیگه، حالا میکشن یا مثلا من میوناش من نمیدونم اون یه جمعه طبیه. نه اگر گاهی اضافه و زیاد یا جلو یا عقب یا هر جا گاهی اضافه هست که امروزی ها به صرف این که پیدا میشه اون اضافه، در حقیقت همطور که ارز کنم واقعا در صنعت دندانسازی هم خیلی پیشرفت کرده، حتی کسانی که دندانهاشون ناصاف هست دندانهاشون ریزه هست کنترل میکنن میبندن در ظرف یک ماه چیش مثلا یک ماه دو ماه یا کم تر بیشتر دندانهاشون رو تنظیم میکنن که عقب جلو بودنش هم حتی اصلاح میشه و درست میشه. یا عرض کردم دیگه پیشرفته ترینش اینه که اگر مجموعه ساخته بشه اون به اصطلاح جرمی که استخوان مانندی هست، یعنی سخته به استخوان و همیشه هم باید توی رطوبت باشه که رطوبت دهان و بزار دهان در حقیقت همین خصیصش رو حفظ میکنه، معمولا هم همیشه یک لایه میگیره. خب یه سابات کار ربطی به بحث ما فعلا نداره، فعلا بحث ما اینه که این تفاوت هست یا نیست، آیا واقعا باید گفت دندون جلو دونه ای کنیدن به اصلا 50 دیناره و دندون های عقب دونه 25 دیناره که اگر کسی شکست ما رو باید مثلا دیش رو بده. دانه ای حساب کردن ها، اول گفتن کلش دیه کامله که 1000 تاست، بعد گفتن سهم هر کدام در مقادیم 50 تاست و در مؤخرات 25 تاست. آیا این طوره یا نه؟
خدا خیلی
یه روایتی اجازه بدید
نستشون بعضی از دندانها روایت دارد نست دارد که شطور بعضی ها.
بله در یه روایت هم دارد که 5 تا شطور باید بدن، حالا هم کردن بر تقنیه یا وقتون در روایت آمم شبیه شد هم کرده، یعنی صاحب وسائل قبول نداره. ولی حتی این حالا اجازه بدید من به ترتیب دارم عرض میکنم، یک روایت صحیحی داریم از عبدالله بن سنان که شهید به اشاره به او میکنن، میگن چرا شما به این روایت ضعیف به دلیل شهرت فتوایی آمدید تمسک میکنید و دندانهای جلو و عقب رو با هم فرق میدارید. در روایت عبدالله بن سنان تصریح کرده که الاسنانها الاسوا، یعنی همه دندانها مثل همه فرق میکنه، عقب جلو نمیدونم ناب و صنایع و از راس و اینا نداره که، همه دندونا دندونه و وسیله اعتراف زندگی و غذا خوردن و امکان صحبت کردن رو برای انسان فراهم میکنه و هر کدامش هم نقش خودش رو داره و علف سواه. بنابراین دیه همش کل دیه تقسیم رو همش میشه و همش هم در جمع عددش رو همون عدد 28 باید حساب کرد، کل دیه رو 28 تا و الاسوا هست. به وسائل که نگاه میکنید دو تا روایت داریم، یکی روایت عبدالله بن سنان هست، یکی هم روایت سماعه هست، که این دو تا روایت هر دو گفتن که الاسوا هست، یعنی همش قیمتاش یکیه دیگه، چرا یک شو میگید 50 تا یک شو میگید 25 تا. ولی فتوای مشهور اینجور شده که جلوگی ها رو به اصطلاح گرانتر حساب میکنن و دندان عقب رو ارزانتر حساب میکنن به استناد این روایت ضعیف. خب عرض کنم که صاحب وسائل میگن که مشهور که به رقی این روایت اولی عمل کردن، اون روایتی که میگن الاسقیه است، چون در روایات عامه هم شبیهش وجود داره محمول بر تقیه است و بالاخره روایت اولی مقدم هست، روایت اول باید عمل کرد. اونم که داره پشت و به اصطلاح شطور باید داده بشه، باید به معنای همون مسئله هر شطور رو 100 دینار یعنی 500 تا در حقیقت حساب 50 تا یعنی حساب کردن. حالا چه بگیم 50 دینار و چه بگیم 5 تا شطور، اون خیلی فرقی نمی کنه. بحث روایه قضیه رو وقتی نگاه می کنیم، روایت اول رو مشهور به کمال کردن، دو تا روایت دیگر یکی میگد علستویه است مشهور، در حقیقت ترکش کردن و بهش عمل نکردن، با اینکه از نظر سند روایت عبدالله بن سنان صحیح هست و این روایتی که خونیم به اصطلاح میگه در قضایای امیرالمومنین نقل شده است، یعنی مرسله است در حقیقت در ضمن قضایای یعنی حکمهایی که عبدالله کردن، از جمله در کتاب ظریف ابن صالح که دو سه بار اینجا بحث شد که سایر اعضا رو هم گفته است، همین مسئله اکنون هم در کتاب ظریف ابن صالح هم باز آمده است که در حقیقت علی‌السویه است. حالا به هر حال این دو نظر وجود داره و مفتابه هم هست، منتها مشهور از فتاوا همون مسئله روایت اولی که فرق داریم.
یا ظاهرا اشتباه نکنم در زمان حضرت علی اتفاقی بود، ما تهران رفتیم همون نص تحریر الوسیله شطور را قرار داده بود قاضی.
حالا به هر صورت من بیشتر فکر روی این مطلب دارم که فتوای مشهور که ما در طول این بحثای دیه غالبا مبتلا شده ایم به این که روایت ضعیف است ولی منجبر به شهرت است، این کدوم شهرت آخه؟ اگه این شهرت متأخرینه واقعا آدم باید به این شهرت تکیه بکنه یا نه؟ از نظر دقت شاید شما براتون سخت باشه، ولی من از نظر مبنایی دو سه بار اینجا عرض کردم آخه شهرت این آقایون چه اعتباری داره؟ عرض کردم از زبان مرحوم آتلا بورگردی، من مستقیم خودم شنیدم که مکرر این رو اشاره میکردم که اون چه در دست این آقایون فقهای اعظم بوده است در دست ما هم هست، یعنی اونا هم همین کتاب تحذیر دستشونه، همین کتاب استفسار دستشونه، همین کتاب عرض کنم که کافی دستشونه و همین روایاتی که اونا روش فتوا دادن الان هم دست ما هست. به دلیل اینکه اونا فتوا دادن ما نمیتونیم یک روایت بر یک روایت دیگه مقدم بداریم، باید خودمون دقت بکنیم روایت از نظر سند چه وضعی داره و از نظر دلالت چه وضعی داره. اگر این مبنا رو واقعا قبول داریم دلیلی نداره که ما فرق بگذاریم بین دلیل بین دندان‌های مقدم و مؤخر الا اعتبار عقلایی، اعتبار عرفی، یعنی در عرف در حقیقت دندان‌های جلو اعتنای بیشتری بهش هست، اعتبار بیشتری بهش هست و شاید نقشش در قضا خوردن هم بیشتر باشه، غیر از مسئله جمال و زیبایی نقشش در قضا خوردن هم بیشتر باید باشه دندان‌های جلو، ولی ما میگیم اعتبار عرفی میتونه ملاک باشه برای این که بیشتر فقها این روایت رو معذفه ها به این عمل کردن و روایت سماعه، روایت عبدالله بن سنان و سماعه که سماعه رو آقایون ذکر نکردن، به روایت به بسار که نگاه میکنی ببینی شما هم همین متن مطلب عبدالله بن سنان رو داره که میگه علی‌السویه، در حقیقت دو تا روایت داریم که میگه علی‌السویه و یک روایت داریم که میگه تفاوت داره. حالا واقعا و از نظر سند اون دو تا روایت بهتره، از نظر دلالت هم میگه علی سویت، ولی شهرت فتوایی بین متأخرین ما به اصطلاح تفاوت قائل شده به 600 و 700 تا هم، درست مثل اون مسئله قبلی در منافع. حالا واقعا چه کار باید کرد؟ من بارها عرض کردم نمیدونم، من خودم نمیتونم اعتماد بکنم به مسئله شهرت عملی یا شهرت فتوایی متأخرین. بله متقدمی رفتن این مسئله رو مطرح نکردن، یعنی در مثلا فتوای شیخ طوسی این نیست در خلاف یا در نهایه یا در مثلا مبسوط، یا فتوای مفید، فتوای سید رضی، فتوای سید مرتضی، فتوای فقهایی که قریب العهد به ائمه علیهم السلام بودن، یا بعضی هاشون در زمان غیبت صغرا حضور داشتن که با نواب امام ارتباط حتی داشتن، اون شهرت کاملا جابر ضعف و سنن میتونه باشه. و حتی ما عرض کردیم خودش اگر روایتی هم نداشته باشیم ولی فتوا داشته باشیم، اون فتوا حتی ارزش روایی داره. یعنی اگر یه فتوایی بود که مرحوم مفید میگه، مرحوم رضی میگه، مرحوم مرتضی میگه، مرحوم طوسی میگه و میفرمایند، اگر اونا فرمودن ما ولو روایت نداشته باشیم این فتوا رو به منظور روایت ازش استفاده میکنیم. چرا؟ لقرب عهدهم به ائمه علیهم السلام و احتمال اینکه چیزی در دستشون بوده که به دست ما نرسیده، چون روایات ما و کتب روایی ما در طول تاریخ خیلی حوادثی دیده است. ما نگاه به الان نکنید که کتابها حالا چه روایی چه غیر روایی تون تون چاپ میشه و با تیراش های خیلی بالا و خیلی راحت و خیلی غیر راحت هم میشه خوند و نمیدونم تصحیحش هم کردن و آدرسش هم نشون دادن و کار رو برای من و شما سهل کردن. به این نگاه نکنید، واقعا هم نمونه های حالا دارالحدیث این کار رو کرده، خیلی کار خوبیه که کتاب های متقدمین رو همیشه یه صفحه از اولش رو یه صفحه از آخرش رو اوورده تو چاپ های جدید که ببینید نویسنده با چه خطی نوشته. همین جواهر و کلام رو که الان همه ما ازش استفاده میکنیم، اگر خط اصلی خود مرحوم حالا شیخ حسن باید بگم، مرحوم شیخ حسن جواهر و کلام، اگر خط اصلی خودش رو نگاه بکنید واقعا آدم تعجب میکنه چه همتی داشتن و چه سعی و تلاشی داشتن با قلم و دوات مرکب ریز و خط ریز نوشتن. و اگر آدم مثلا دقت نکنه راحت نمیتونه بخونه، خیلی سخته واقعا. نمونه هاشو اگر دیده باشید توی چاپ‌های جدید یه صفحه از خط خود مرحوم صاحب جواهر آوردن. حالا میخوام اینو عرض بکنم که شهرت فتوایی جابر ضعف این سند هست به دلیل اینکه مشهور فتوا دادن. مشهور از کیه؟ از محقق به این طرفه، از علامه به این طرفه، از زمانی است که هله حوزه گرمی داشته و فقهای بزرگ هله در حقیقت به اصطلاح یا بغداد فرق نمی‌کنه، یه وقتی بغداد مقدم بر هله بوده، بعد هله مقدم بر بغداد شده. بغداد واقعا شیعه در اون موقعی که بغداد حوزه مرکزی بوده، اون گرفتاری برای مرحوم شیخ پیش اومد و در حقیقت همه خونده دیگه که حادثه آتش زدن کتابخانه مرحوم شیخ رو در فتنه بغداد ذکر کردم. و باز اینو من از مرحوم آیت الله بروجردی نقل میکنم، علت این که مرحوم شیخ که پایه‌گذار حوزه نجف هستن و در فتنه بغداد وقتی فهمیدن که کرسی در جنگ شیعه و سنی که همیشه دشمن از جنگ شیعه و سنی استفاده کرده، جنگ شیعه و سنی بالا گرفت و علیه شیعه ها و سنی ها وارد شدن و هر چه داشتن خراب کردن، از مدرسه و مکتب و کتابخونه و فلان. و شیخ هم که یکی از علمای بزرگ به اصطلاح شیعه معروف بود، کتابخونه‌اش آتیش زدن و منبر دستش هم شکستن و آتیش زدن و فخرج منها خائفا یترقب. در سر حالشون میگن که حتی ایشون از بغداد وقتی رفت به طرف نجف، خرج منها خائفا یترقب، یعنی ترسناک خارج شد که نکنه دستگیرش بکنن و در حقیقت شهادتش برسونن. و در نجف بعد که اوضاع مقدار آرام شد، علت این که اهمیت زیادی برای مرحوم شیخ قائلند و و بایرم واقعا قائل شد اینه که ایشون در حقیقت به قول ماها از صفر شروع کرده، یعنی با آقای بروگری می فرمودن که با حافظش اون چی که نوشته بوده قبلا و تو کتاب خونش آتش زده شده بوده، با عجله سعی کرده که در فرصتی که میتونه باد نویسی بکنه و در فرصتی که میتونه طلبه بپرورونه و چند تا بچه های شیعه رو جمع کرده در نجف و پای به اصطلاح بنیانگذار حوزه علمی نجف شده که خب حدود 1000 سال مثلا نزدیک 1000 سال یا کمتر بیشتر به اصطلاح سابقه داره. بنابراین کتب روایی ما گرفتار این آتش‌سوزی های اینجوری، گرفتار جنگ ها، گرفتار حوادث خیلی زیادی بوده که متاسفانه اواخرم گاهی در بعضی جاهایی بحث سیاسی نکنم عرض شود که از این جهت اگر این شهرت رو کنار بگذاریم، سندن و دلالتن روایت عبدالله بن سنان و روایت سماعه که وسائل نقل کرده عملی تره. البته اعتبار میگه واقعا باید فرق گذاشت بین دندان های مقدم و دندان های متأخر. این اعتبار کرد میکنم یعنی در بعضی جاها فقها بهش توجه کردن، یعنی عرف به اعتبار ارزش بیشتری برای این قائل هست که به هر حال الان هم یه بچه یا یه بزرگی فرق میکنه دندان های جلوش وقت افتاده باشه سعی میکنه به پوشانه یا زودتر بره به لخره جاشو بگذاره، ولی دندان های عقبش تراش خیلی مهم نیست که دوتاش کمتر بیشتر شکسته باشه یا مثلا نداشته باشه، حتی گاهی به فکرش هم نمیرسه که حتما بره زودتر زن اصلاح بکنه. این یک مسئله ایست که
جنابالی میفرمایید
نتیجتا باید علصبیه بودن رو با جهت طلبگی و فنی علصبیه بودن مقدم.
شما میفرمایید تمسک عرفی، این که شما فرمودید تمسک عرفی در شهرت برجای تمسک عرفی وجه میخواد، وجه چیه؟
الارفو به بابک
بفرمایید. اگر نباشه عرف و اعتبار در اون جهت ما بدونیم، عرف در این جهت هم میگه دندان های جلو در زیبایی نقش داره، دندان های متأخر در خروج کردن غذا نقش
داره، در غذا نقش داره،
بنابراین میتونه نظر عرف معید اون نظر تساوی هم باشه.
بله درسته. حالا به هر حال من عرض میکنم این دو نظر این حالات رو بالاخره داره. این که من عرض میکنم اگر عرف رو به حساب بیاریم، عرف یک امریست که در باب گوش گفتیم، در باب چشم گفتیم که اگر بینایی رو گرفته ولی ظاهر چشمش وقتی نگاه میکنید دو چشم رو داره اما نمیبینه فرق میکنه با اون کسی که نابینای مطلقه. اونی که نابینای مطلقه یعنی اصلا خود حدقه رو نداره با اونی که حدقه رو داره و نمیبینه در زیبایی یکیه، در عرف اینجور نیست دیگه، ولذا دیدید در دیش هم تفاوت قائل شدن و قبلا بحث کردیم، در عینه قبلا بحث کردیم. بنابراین این زیبایی مسئله است و به قول شما مسئله جبینن به مسئله دیگه است. حالا اگر کسی بگوید در زمان ما برای جبینن بلا فاصله میره دندون سازی و جاشو میگذاره، ولی برای زیبایی دندون های طبیعیش مثلا تقدم و تأخر داره، اینا رو تو اجتهاد دیگه نمیشه آورد انصافا، یعنی توی فتوا و به دست آوردن حکم انصافا نمیشه آورد. بنابراین این دو قول هست و حصه هر کدام 50 تاست یا 25 تاست بر اساس اون روایت ضعیف و سنده و حصه همشون یکسانه است که یعنی برای همشون میشه اگر بخوام همه رو یکسان بگیریم 1000 تا رو باید تقسیم کنید بر 28 تا و هر کدام رو اون موقع حصهش رو معین کنید که دیگه حصهش 25 تا بیشتر میشه. خیلی خوب، از این بحث بگذاریم دیگه، اختیار با شماست در انتخاب هر کدوم
کنید. این روایت 5 شتر رو با اون تفاوت مواجه
الان شتر رو کمتر کسی ازش استفاده میکنه، قیمت شتر رو بگید بس و الا شطور مال اونجای چه شطورداری رواج داره. الان مسلمان ها تو اکثر کشوراشون شطورداری ندارن که در عربستان سعودی شاید یک گوشش اونم یک جاییش، بسیاری از شهرهاش هم شطور ندارن دیگه. درسته در روایت عرض میکنم مسائل هم کرده از اتفاق اوج میخوام اتفاقا نه خودشون هم کردن میگن حمله هست شی یا حالا من نمیدونم شما اگه بگیم شطور چطور میشه
من از کنم اون دو روایت را شما اون طرف میگیری این طرف روایت ضعیف رو این روایات شطور هم همراه این همین تفاوت هست
همراه تفاوت یا همراه ضعیفه همراه تفاوت
طرف روایت ضعیف هست با اون روایت خودش اعتبار عقلی و عرفی پیدا میکنه
صد تا شطور وقتی میگیم پنج تا شطور برای یک دندان یعنی چی؟ یعنی 50 تا دینار با 50 تا دینار یکی میشه من نمیدونم چه جوری
کار با 50 تا نداریم
100 تا شطور رو تقسیم بکنید
50 تا دو تا نمیخواد چه این نسخه
نه میخوام مطلب شما روشن بشه شما که میفرمایید اگر 50 تا رو اگر 5 تا شطور رو بگیریم این روایت ما به تفاوت تایید میشه حرفتون اینه دیگه تایید میشه معناش اینه که 5 تا شطور با 50 دینار تطبیق بکنه آیا این طوره؟ یعنی صد تا شطور رو وقتی تقسیم کنید بر 12 تا میشه چند تا؟
آقا در مواردی که دینار به عنوان دیه ذکر شده مانند اسنان و ازلاق آیا این دینار موضوعیت داره یا این که جانی میتواند یکی از امور سته دیه رو؟
یه بحث دیگه است که اصولاً انتخاب دیه با جانی است اصولا حتی در قتل نفس در قتل اعضا در منافع در همه جا انتخاب دیه با جانی است جانی هم معمولا میره ارزان‌ترینش رو میگیره و سهل‌ترینش رو میگیره و به همین دلیل الان در دستگاه قضایی کشور روی شطور حساب میکنن که ارزان‌ترینشه و در حقیقت پول شطور رو هم حساب میکنن و در حقیقت حد وسط هم میگیرن و سال یک بار هم قیمت میکنن و ظاهرن تورم هم حساب میکنن و بعد هر سال یک دیه ما اگر دو ذکر الان دیه چنده؟ دیه یک انسان
در ماه حرام که کنن 200
نه ماه حرام کنن ندارن ماه حرام تشکیل داده چون هر سال حالا در زمان ما اینجور بود که سال یک بار حد متوسط میگرفتن و تطبیق میکردن
الان هم
هم کنن هر سال همین کار یعنی سال یک بار حد متوسط میگیرن حد متوسط کرد میکنن بین گوسفند و گاو و شد طور حد متوسط میگیرن حوله یمانی هم تقریبا کم کم از ردیف چیزهای دیه کنار رفته و به تعبیر مقام معظم رهبری درست روشن نیست که مقصود از حوله یمانی چیه یعنی روایات باب اختلاط داره من اصلا مراجعه کردم در اون موقع که بحثم در حضور ایشون بحث بود ما شرکت میکردیم همین حوله یمانی هم بحث کردیم که اصلا حوله یمانی مقصود چیه یه دست لباس کامله یا وقت دو تای حولت که یکی به اصطلاح ازاره و یکی هم روشونه میاندازن که معمولا عرب‌ها لباس کامل نیست مثل دو تای حولت که یکی روشونه میدازن یکی هم مثلا به کمر میبندن حالا برحال جواب سوال ایشان روشن بشه که انتخاب در این چند دیه ای که ذکر شده است انتخاب با جانی هست همه جا همه این حد کلی است اما در این مورد اگر بگیم روایت پنج تا شطور با روایت به اصطلاح 600 تا تطبیق میکنه خب حالا اون روایت ما یه روایت بشه دو تا روایت این طرفه دو تا روایت اون طرفه مثلا خب کدومش بالاخره ترجیح بدیم آیا اعتبار عرفی کمکش میکنه یا نه یا کمکش نمیکنه حالا به قول ایشون دو تا اعتبار عرفی داریم یه اعتبار عرفی جمال و زیبایی یه اعتبار عرفی هم برای غذا خوردن یه غذا خوردن رو عادت میکنه با لسش هم غذا رو میجوه یا با دندانهای به اصطلاح مصنوعی میگره یه اختیار با خود شما هم اگر با تساوی اگر با اختلاف عمل کردیم مطمئن به برایت زنه هستیم اگر کسی با مشت در تو دهنه کسی دندانهای جلوش ریخته دندانهای عقبش مونده مثلا حالا ما بیایم و بگیم همش در سریعه است و دندانهای جلوش یکی 25 تا حساب بکنیم یکی 25 دینار حساب بکنیم، مطمئنی به برات زنده هستیم؟ در حالی که دیگه روایت داریم که میگه 50 تا اصل اشتغال دیگه، یعنی باید اطمینان برات زنده پیدا بکنیم. اگر از روایت گذشتیم و خواستیم بریم سراغ اصول عملی، درس اصول عملی روایتی که کنار بگذاری این مسئله مطرح میشه. دو تا نظر هست، دو تا فتوا هست، هر کدوم هم توجیهاتی داره، هر دو باید بره کنار، هر دو که رفت کنار میام سراغ اصول عملی. میپرسیم آیا اگر کسی در نان جلوه شکست و ما گفتیم علی‌السویه است و 25 تا دینار دادیم، مطمئن هستیم که دلمون بری شده یا نه؟ مطمئن نیستیم.
پس
اشتباله، پس اشتباله. ولی اگر به 60 عمل کردیم اطمینان داریم که دلمون بری شده و زیادی به طرف دادیم.
خدا همونجا هم همیشه
حرف من روشن بشه که اگر 60 تا حساب کردیم، 50 تا حساب کردیم و 600 تا رو برای مقادیم حساب کردیم، دندانای جلوشو زده شکسته، شما دندانای جلوشو اگر 600 تا حساب بکنید و دونه 50 تا بهش بدید، مطمئنه به براعت هستید، یقین دارید که براعت نماخر شده. حالا این چیزی هم زیادی بیش دارید، اما اگر 25 تا حساب کردید، دونه 25 را حساب کردید، مطمئن نیستید که ذمتون بری شده یا بری نشده. بنابراین اصول اولیه این طرف رو کمک میکنه.
اون طرف هم همیشه در مساوی هم میاد.
خیلی
که
به هر حال مسئله دونیست که یا باید از طریق روایت روایات حل کنید یا از طریق اصول عملیه.
اگه شما میفرمایید بریم سراغ اصول، وجهی نداره سراغ اصول.
من خواستم مسئله در بینم مطلبی رو دیگه وقت کده
شما میفرمایید سراغ اصول، وجهی نداره.